أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره معاملات بود، یعنی دهمین سومین دسته از منازل دهگانه ای که بعد از بدایات و ابواب بحث کردیم. رسیدیم به معاملات، منزل رعایت، منزل مراقبت، منزل حرمت، منزل اخلاص، منزل تهذیب و منزل استقامت و توکل و بحث کردیم. امروز میخواییم وارد منزل هشتم بشیم که منزل تفویض هست. عرض کردم منزل توکل و تفویض و دو منزل بعدی یعنی ثقه و تسلیم، اینها همسانن، رتبشون فرق داره. یعنی هر چهار منزل میخواهد انسان رو و سالک رو تسلیم حق تعالی بکند و امورش رو به حق تعالی واگذارد و به خودش و اسباب دیگر تکیه‌ای نداشته باشد. این تمام غرضی است که در این چهار منزل است، اما رتبشون فرق داره. این اول توکل، بعد تفویض، بعد ثقه است، بعد تسلیم. الان وارد منزل تفویض میشیم که خواجه عبدالله انصاری آیه 44 سوره غافر رو یا سوره مؤمن رو اش استناد کرده و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این جمله و عبارتی است که مؤمن آل فرعون مطرح میکنه که افوض امری الی الله، یعنی تفویض میکنم امرم رو به خدای سبحان که ان الله بصیر بالعباد. تفویض رو خواجه عبدالله انصاری لطیفتر و گسترده تر از توکل می داند، ولی این که توکل پس از رخداد سبب است، ولی تفویض هم پیش از رخداد سبب هم پس از رخداد سبب به کار گرفته می شه. یعنی وقتی مثلا بیمار رفت پیش طبیب و از سبب طبابت بهره برد، اون موقع نوبت به توکل میرسد. یعنی توکل بعد از بهره وری از سبب است، طبق حال و تعریفی که ایشون میکنه، ممکنه بعضی دیگه نپذیرن. و تفویض هم قبل از مراجعه به طبیب است و هم بعد از مراجعه به طبیب، هم قبل از اینکه از سبب طبابت بدن بهره ببره، هم بعد از که میخواد بهره ببره. در هر دو صورت تفویض است. تفویض در واقع حقیقت واگذار کردن خود به خداست و خود رو و افعال خود و توانمندی های خود رو به خدا سپردن. لذا میشه گفت توکل شاخی از تفویضه. یعنی اگه کسی منزل تفویض رو طی کرد، دیگه نیازی نیست بهش بگیم نه تو باید اول توکل رو طی کنی بعد تفویض رو. ترتب اینطوری شد، اگه کسی تفویض رو طی نکرد از توکل به تفویض میزنه. اما اگه کسی این دفعه تونست تفویض رو بهره ببره، طبیعتا نیازی دیگه به توکل نیست. تفویض رو هم خواجه عبدالله در سه درجه بیان کرده، درجه اول، دوم، سوم که اشاره خواهم کرد. درجه اول از تفویض آن است که بنده بداند که وقتی کاری رو میخواد انجام بدهد هیچ توانی از خود ندارد. هیچ توانی، ببینید، یعنی این به هر حال انسانه که داره کار خود رو انجام میده، ولی اگر احساس کرد که این کار زایده توانمندی اوست، این شرکه، یعنی استقلالی برای توانمندی خودش بداند. اما اگه این رو بداند که این توانی که دارد توان او نیست، خدا بهش افاضه کرده، لذا هنوز درجه مرحله اولی ما لذا هیچ موقع نباید خودش رو از مکر خدا ایمن بدانه. یعنی بگه خب من که الان توانو دارم میرم کار انجام میدم و بعد گمان کنه دیگه هیچ مانعی سر راش قرار نمیگیره و خدا هم حتی محافظ الله جلوش نمیتونه بگیره. نه اینطور نیست. یا احساس بکنه در این کاری که انجام میدهد نیازی به کمک او ندارد، نه به توانمندی خودش تکیه کرده، هم از مکر خدا غافل شده و هم احساس بی‌نیازی میکنه از کمک خداوند سبحان. یک نوع اتکا به اندیشه خودش و توانمندی خودش داره. درجه اول تفریح این است که انسان بداند، یعنی اون سالکی که درجه اول از تفریح پیدا کرده این رو میداند که هیچ توانی در کار خودش نیست، لذا کاری که داره انجام میده ممکنه خدای سبحان فرده جلوشو بگیره، نداره توان ازش بگیره، نیرو ازش بگیره. داریم الان حرف میزنیم، راه میریم، نگاه میکنیم، یه دفعه خدا این توان از ما بگیره. این توان مال من نیست، لحظه به لحظه فیض خداست داره این توان رو به من میده و کمک اوست. من نباید به خودم و اندیشه خودم اتکا بکنم. اگر کسی این رو بداند که هیچ توانی از خود ندارد، این میشه درجه اول از تفویض. درجه دوم تفویض حاجه تعبیر میکنه احساس ناگریزی. یعنی چه احساس ناگریزی؟ یعنی هیچ کاری را نجات بخش و هیچ گناهی را کشنده و هیچ سببی را جدای از خدا کارساز نداند. هیچ کاری را نجات بخش، هیچ گناهی را کشنده، هیچ سببی را جدا از خدا کارساز نداند. یعنی یه کاری رو انجام میده، یه دارو رو مصرف میکنه، میگه این دارو من رو درمان میکنه. یک کار سازی در دارو میبینه. درجه دوم از تفویض این است که این کار سازی درمان دارو رو از خدا بداند. گناه کشنده است، ولی حتی همین گناهی که انسان انجام میده، این زایده، یعنی اثری که گناه داره، این به خاطر اذن تکوینی الهی است. یعنی اگر تکوین الهی و اراده تکوینی خدا نباشد، گناه باز هیچ اثری نداره. حالا عام‌تر، اول گفت حالا هیچ کاری نجات بخش یا هیچ گناهی کشنده جدای از خدا نیست، به شرط عام برذکر میکنه، هیچ سببی جدای از خدا کارساز نیست، هیچ سببی. حالا ممکن بگید خب این که همون اولی شد، فرقش اینه، در اولی میگه هیچ توانی رو از خود نداند، یعنی توان خود رو تفویض کرده به حق تعالی. دقت کردید؟ در مرحله دوم اسباب رو تفویض میکنه به حق تعالی. یه وقتی کسی ممکنه بگه من توان ندارم، اما این پزشک توانمنده. حس کردن این تعبیری که در عوام هست، توی خود میگن اول خدا بعد شما. خودشو هیچ کاره میدونه، یعنی خودشو توانمند در حل مشکل نمیدونه. به این معنی تفویض مرحله اولو داره، اما دیگری رو توانمند میدونه، کارساز میدونه. در مرحله دوم درجه دوم از تفیض اسباب دیگر رو هم کارساز ندانید. پس درجه اول اینه که خود رو کارساز ندان، درجه دوم این است اسباب رو هم کارساز ندان. این معنیش نیست که آدم حرکت نکنه، تلاش نکنه، از اسباب استفاده نکنه. برای عالم طبیعت بر اساس اسباب و مسببات دیگه، خداوند از سنتش بر همین قرار گرفته. برای کسی تشنه میشه آب میخوره تا سیراب میشه، گرسنه میشه غذا میخوره تا سیر بشه، میخواد مثلا صداش به جمعیت برسه از میکروفون استفاده میکنه، نه اسباب هم دیگه. نتونه رابر اثار ازش میگیره. این دعوایی که ما با وهابیا داریم که میگن شما توسل به غیر خدا که میکنید شرک است، جواب میدیم که توسل به غیر خدا به این معنی که غیر خدا رو مستقل بدانیم، رب بدانیم، اله بدانیم، بلی شده. اما توسل به اسبابی که اسباب الله هم وسیلت الله هستن، رب تقیل این وسیله، این شرک نیست، این توحیده. یا اینکه انسان یه گوشه بشینه بگه حالا انشالله برای ما توانی که نداریم، خدا شکمون رو سیر کنه، خدا مسائل ما رو حل کنه، نه، این معنی غلطیست از توکل. این همون تفسیر غلطیست که باعث انحطاط و عقب‌ماندگی مسلمان شده، به تعبیر سید جمال الدین اسدآبادی و مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری که مرحوم بازرگان و خیلی از شخصیتهایی که در این حوزه انحطاط مسلمی سخن گفتن که یکی از علل انحطاط ما مسلمان ها و حتی مسیحی ها در دوره خودشون این بوده که تفسیر غلطی از توکل و تفویض و امثال ذالک داشتن. عارف هم نمیخواد دیگه که دست به دست بذار کاری نکن، میگه توان خود رو نبین، نه که توان تو به کار نگیر، توان تو به کار بگیر، نه توان تو نیست، خدا بد داده. نه که از اسباب استفاده نکنه، استفاده کن، و این اسباب مستقلی نیستن، این اسباب جنود الهی هم اسباب در قلمرو به قدرت خدا دارن کار میکنن. و اما درجه سوم از تفیض، درجه سوم از تفیض این است که شخص به مقام شهود برسد. چه شهود کند؟ این رو که تنها خدا رو در حرکت و سکون شهود کنم، خدا رو در تنها خدا رو در قبض و بسط شهود کنم، تنها خدا رو در تفرقه و جمع شهود کنم. یعنی منشأ تفرقه شهود خدا رو ببینه که منشأ خداست، منشأ جمع خداست. این تفرقه نه تفرقه من اختلاف مسلمان با هم، تفرقه دل. برای وقتی دل تفرقه داره، باز این هم یک سببیت الهی است. جمع دل است، باز این معلول سببیت الهی است. البته وقتی عارف اینا رو شروع کرد، در خودش باید تلاش کنه که اهل جمعیت بشه نه اهل تفرقه. توجه داری؟ شما اگر مثلا فرض بکنید ظلمن به یه بچه یتیم ظلمن کتک بزنی، این توانی که بده خدا. اگر نوازش بچه یتیم بکشیدم، این توانی که بده خدا. و خدا گفته خب ما هر دو توان رو بهت دادیم، اما تو توان رو در مسیر دوم از خرج کن، نه اول. پس بنابراین درجه اول تفویض نفی توانمندی و به تعبیری استقلال توانمندی در خود است. درجه دوم از تفویض نفی سببیت از دیگران، نفی سببیت یعنی این سببیتی هم که دیگران دارن و باید هم استفاده کنی تا اونجایی که مشروعه از آن خداست. و سوم، درجه سوم شهود است. درجه سوم شهود در واقع سببیت حق تعالی، این که تنها خداست که در حرکت و سکون، در قبض و بس، در تفرقه و جمع در واقع دخالت داره. اینم منزل اشیاء. منزل نهم از معامله، اینا معامله با خداست دیگه. توکل یه معامله با خدا بود، تفریق یه معامله دیگر با خدا. معامله نهم با خدای سبحان معامله ثقه است. ثقه یعنی اعتماد به خدا و اجرای تمام فرامین الهی در همه مراحل زندگی. اعتماد به خدا یعنی اعتماد به دستورات الهی در تمام مراحل زندگی. چطور اگر یک طبیب حاذقی و عادلی یک پروسه درمان رو پیش توصیه کرد، ما بهش اعتماد داریم؟ این دارو رو 10 روز بخور، این دارو 15 روز بخور، این دارو 20 روز بخور، صبح بخور، ظهر بخور، دارو شب بخور، این دارو قبل از غذا، این دارو بعد از غذا. یه بشره، اینقدر بهش اعتماد داریم؟ خب خدای سبحان که میگه صبح نماز تو بخون 2 رکعت هم بیشتر نخون، یا نماز ظهر، نماز عصر، مغرب، عشاء، این امر، این نهی، این انسان سالک یه نمیتونه بگه که خدای حالا این روزه رو گفتی چشم، نماز مغرب عشاء رو گفتی چشم، زور از هم خب چشم، هم سوتی حال نداره، سوتی سرما برف و بارون، وقت خوب شدن بل کنه برنش رو وضو بگیر، اینو دیگه ما رو معاف کن. یعنی چی؟ اعتماد نداری به امر خدا؟ ولی یه وقتی کسی کسالت داره، خب همونجا هم تیمم میگه خابیده با ایمانش نمازشو میکنه باز. مثلا بعضی هستن وقتی نوبت به طهارت و نجاست هست، آدم های وسواسی هست، اونقدر وسواس میشه که حتی حاضر میزن دست به بچه خودش بزنه، یه نکنی بچه نجس باشه، حاضر میزن بچه شو تو بغل بگیره. من دیدم اونها این وسواس ها. نوبت به عبادت که میرسه میبینی خیلی راحت نمازش قضا میشه. یا نسبت به طهارت و عبادت حساسه، وسواسه، وسواسی خوب نیست، اون که شعر گفته بودم عمل. اما نسبت به احکام اجتماعی اسلام که میرسه دیگه برش مهم نیست. بچه خودش گرفتار منکرات حاضر نیست نهی از منکرش کنه. حالا تو ذهن ها متاسفانه امر معروف نهی از منکر بعد جا افتاده، خیال میکنه تا امر معروف نهی از منکر اینو بر طرف کتک ایزد مثلا برخورده مثلا خشونت آمیز کرد، نخه چون بسیار آدم با یک برخورد محبت آمیزی انسان از منکر باز بداره، برو به محروفی دعوت کنه. شما پیغمبر اسلام رو ببینید با اخلاق حسن خیلی ها رو هم افنایی از منکر میکرد، انواع افشان اصحاب و پیغمبر بودن، خود قرآن میگه دیگه، بعضی افراد دولت پیغمبر بودن منافق هم بودن، منافق به معنای دقیق کلمه ها، یعنی هیچ ایمانی به خدا نداشت، پیغمبر اینو لو نداد، با همین هم زندگی میشه، چون هدف هدایته. امر معروف و نهی از منکر رو وسیله هدایت باید ببینیم، نه اینکه وسیله خشونت. البته حالا یه جایی هم میرسه اونم به دستور قاضیه، هر کسی هر نداره کسی رو کتک بزنه که بدنش آسیبی ببینه، کبود بشه، این دیه داره، ولی یه قاضی حکم میده این مثلا تازیانه زد، حدی زد، تعجیب به اون وحشی هست. قوانین جزایی اسلام مثل هر نظام حقوقی دیگر که به هر حال حقوق جزا داره دیگه، همه دنیا هم داره، جریمه های سنگین همه جا هست. پس بنابراین سالک باید اعتماد به حق تعالی داشته باشه. وقتی اعتماد پیدا کرد، وقتی بهش گفت تو بچه تو توی رود نیل، تو سبدی بذار رود نیل بنداز بره، بابا این پاره تن منه چطور رهاش کنم؟ اعتماد کن. ازا حاجه این آیه 7 سوره قصص رو شاید آورده، فاذا خفت علی فالقیه فی الیم، تحصیلی چون دستور فرعون بود که پسرهای به دنیا آمده رو همه رو بکشن، اگر دیدید بچه تو ممکنه بیان و بکشن، فالقیه فی الیم بندازش تو رود نیل که سببی بذار و اینو بنداز، ما میدونیم چه کار کنیم، چی بچه چه این کار میکنه؟ بچه یه شیرخوار رو توی یه از کنم ظرفی بذاره بندونه که رود نیل، ولی مادر موسی این کار کرد، یوکابد بود اسمش، هرچی بود نمیدونم، یعنی شخصی در پیش شیخ انسانی ازش سوال کرد، یافت از این سوال ها میپرسن بعضی عوام از مثلا آله میبینه یه سواله از یک غریب میپرسن نمیدونه، از شیخ سوال کرد که مادر موسی اسمش چی بود، شیخ نمیدونست اسمش چیه، چون به لهجه دسپوری گفت ما موسی مادر موسی، توی جواب نمیدار میگوی این عالم مشتهی سواد نداره. بله وقت بنای منزل ما 20 سال پیش بنایی میکرد، این داشت موضوعی عوض میکرد، من بالا سرش بودیم، گفت که مادر حضرت امام رضا اسمش چی بود؟ گفتم نمیدونم، ما دیگه از این تفنده شیخ استفاده نکردیم. بعد یه چند دقیقه بعدش گفت مادر امام کاظم اسمش چی بود؟ نمیدونم. خب شما تو حوزه چی میخونید؟ نمیدونید چی میخونید؟ در حال این مار موسا بچهش انداخت تو آب چون اعتماد به خدا داشت، اینو میگن ثقه، یعنی وثاقت و اعتماد داشتن نسبت به خدا و دستورات الهی. لذا وثوق و ثقه خواجه میگه نور دیده توکل است، مرکز دایره تفید است، صمیم دل تسلیم است. نور دیده توکل، مرکز دایره تفید، صمیم دل تسلیم، یعنی ثقه با هر سه منزل دیگه در ارتباط. یعنی کسی هم میخواد اهل توکل باشه یه درجه از وساقت رو باید داشته باشه، اعتماد به خدا رو داشته باشه. وقتی میگه واگذار کنید، مثل اینکه فرض کنید شما یک کاری دارید واگذار میدونید به یکی برات انجام بده، بهش اعتماد کردید دیگه. اگر اعتماد نکنید، مثلا فرض کنید میخواید یه منزل خریداری کنید، اختیار کنید یه وسیله نقلیه اختیار کنید، کسی که اعتماد کردی پول بهش میدی و میگه برو مثلا چه وسیله برام، اگر اعتماد نکنی که پول در پیش نمیذاری، کار بهش واگذار نمیکنی. خب شما که میخواید توکل کنید، تفویض کنید، تسلیم کنید، یعنی واگذار کنید امور رو به خدا، خب باید اعتماد کنید. خب به همسایت اعتماد میکنید، به همسرت اعتماد میکنید، به فرزندت اعتماد دارید، به همسایت اعتماد دارید، به دیگران اعتماد میکنید، به کارمنده، به نمیدونم رفیقت، به همین رو اعتماد دارید، من نوبت به خدا میرسه اعتماد نداری؟ به چه بنده خدایی هستی؟ هر روز هم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی این اعتماد قلباً به خدا نداریم. حالا معلوم میشه که اون بنده خدا که گفت سعی کنید یک کمی مشرک باشید، تعجب کردن که آخه ما همش اعتمادون به دیگران هست، یه ذره خدا اعتماد نداریم، یه ذره هم به خدا اعتماد کنیم. سالک باید کاری کنه همش به او اعتماد پیدا کنه. سه درجه رو اینجا هم خواجه برای سقزه کرده. درجه اول اعتمادی که بنده را از درگیری با فرمان الهی باز می‌دارد. گاهی خود ما با فرمان الهی، دستور الهی درگیر میشیم، مخالفت میکنیم. درجه اول از اعتماد این است که بنده صالح درگیر با فرمان الهی نشه. بلا فاصله خواجه در ادامه این درجه اول میگه و سالک با قضا و قدر الهی در نیفتد و کار ناپسند نکند. این میگه یعنی چی؟ یعنی انسان در درجه اول از اعتماد هم با فرمان تکوینی خدا درگیر نشه، هم با فرمان تشریعی خدا. به هر حال فرمان تکوینی الهی این است که میکروبی که بیاد، ویروس که بیاد، شخص بیمار میشه. این فرمان تکوینی الهی است. البته فرمان تکوینی الهی که فرمان تکوینی هم داره، خدا دارو اثر کنه خوب میشه. با فرمان تکوینی الهی آدم درگیر نشه، تسلیم فرمان الهی باشد. تکوینی یا تشریعی، همین اوامر و نواهی که در شرع آمده، و کار ناپسندی در برابر این اوامر و نواهی الهی نکنه. پس این درجه اول از فقه، اعتمادی که بنده را از درگیری با فرمان الهی باز بده. درجه دوم از اعتماد و ثقه، اعتمادی است که بنده رو در مقابل داده ها و دستاوردهای الهی که از دست رفتن ایمن بسازد. خدای نعمتهایی به داده در طول عمرتون، نعمت بینایی، نعمت چشایی، نعمت خلاصه حواس پنجگانه، نعمت دستگاه گوارش، نعمت ضربان قلب، نعمت گردش خون، نعمت درک، نعمت فهم و ده ها نعمت و هزار نعمت دیگری که هست. ممکنه این نعمت رو از دست بره، چون برای عالم طبیعت دیگه دارم بالبلای محروف هم یه آدم گرفتار کم حافظگی میشه، آدرس خونش هم یادش، اسم بچه خودش یادش پیش میاره. یکی از بزرگان قوم که هنوز هم در قید حیات از اساتید ماست میفرمود من شنیده بودم این رو که من علامه طباطبایی مفسر علیزان یه وقت سوره حمد یادش رفت. من تعجب کردم ایشون، گفت چند وقت پیش خواستم پسرم رو صدا بزنم، هر چه فکر کردم اسم یادم نیام. خب نعمت هاست، خدا میده خدا هم میگیره، حالا اقتضای سنه، اقتضای پیری هست یا هرچی، انسانی که اعتماد به خدا داره، سالکی اعتماد به خدا دارد، در مقابل از دست دادن داده ها و نعمت های الهی، این اعتماد او رو ایمن می سازه. اعتماد داره خدایا، اون موقع که دادی به اعتماد داشتم، الان هم که میگیری اعتماد دارم. خوشنوده. این از لوازم. حالا بعدا شما درباره رضا و صبر و یقین هم حرفایی داره، ولی وقتی این شخص این درجه از اعتماد رو پیدا کرد، بعد به مقام خوشنودی و رضا میرسه، به مقام صبر هم میرسه، به مقام یقین هم میرسه. چون الارض و ما فی یدیه کان لمولا، یعنی کسی بردهی داشت، خیلی بعضی اقتصادش خراب شده بود، بدهکارا چی طلبکارا آمده بودن سرابش و اوضاع سازی بیریخ شده بود. تو خودش رفته بود و خیلی نگران و مستره بود. بعد این برده بهش گفت که چرا ناراحت مولا؟ گفت چی گرفتاری سال؟ نه رو بگو. گفت تو کاری ازت برنمیاد باید چی بگم؟ گفت تو بگو. شاید چی به ذهن ما رسید. خب بله، در حال ما در حال بدهکاریم و طلبکاری دارم میام، من هیچی ندارم. برده بهش بود که این که چیزی نیست، من رو ببر بازار بفروش، پول این طلبکار رو بده. مولا خندید که تو پول یه سوم این طلبکار رو نمیشه. که من رو سه برابر بفروش. که کی میخره سه برابر؟ نیرخه دیم. که نه، من رو بازار میبری. میگه این برده با برده‌های دیگه فرق داره. این از اون بنده هایی است که غذا بهش بدید چی؟ گرسنه‌اش بذارید چی؟ صبح تا شب ازش کار بکشید چی؟ این هیچ اعتراضی نداره. کسی برده ها و بنده هایی است که تابع محض، لذا قیمتش هم سه برابره دیگه، با بقیه فرق داره. رب بازار و خلاصه با این شرطی کسی اینو خرید، میخواست امتحان کنه، یه چند روز هیچ غذا بهش نداد. این اومد تازیانش بیزن ازش کار میکشید که این بارو ببر این بارو، خلاصه بعد یه مقدار غذا بهش داد. باز دوباره به همین صورت مدتی گذشت، بهش گفت هیچی نمیگی، ما تو رو هرچه برده داشتیم، خلاصه تا یه مقدار کار سنگی میشد به قول ما تلقا این خلط خلط میکردن، نق میزدن، تو هیچی نمیگی. خب شرط ضمن عقل این بود دیگه که من از اون بنده هایی هستم که معترض نیستم، العرض و مافیدی کار مولا. حالا ما البته نسبتمون با خدا نسبت عبد و مولا به معنای عرفیش نیست، اینا مثال برای تقریب ذهن. عبد بودن که البته مقام بسیار بلندیست، پیامبرم و همه پیامبر از جمله حضرت ختم مرتبه وقتی مقام بندگی رسید به مقام رسالت رسید، اول باید بنده بشه بندش رسول. ولی این بندگی بندگی است که از صنف بندگی عوام و این بردهداری فرق داره. این بنده رابطهش با مولای رابطه خائفانه نیست فقط، عاشقانه ای هم که هیچ خوفی درش نباشه فقط نیست، خاشعانه است. در خشوع هم عشق هست هم خوف، هر دو هست. این فقط در رابطه انسان با خداست، در این جای رابطه دیگه ما همچه چیزی نداره، مخصوص رابطه انسان با خداست. حتی سالک باید اینو پیدا کنه. لذا وقتی این ثقه و اعتماد رو پیدا کرد، طبیعتاً خوشی و یقین و صبر هم به دنبالش گرفت که منازل بعدی است. اما درجه سوم از وثاقت، می‌فرماید این درجه سوم از وثاقت هم باز از صنف شهوده، مثل درجه سوم از تفویض که از صنف شهود بود، این هم از صنف شهود است. شهود ازلیت حق، شهود ازلیت حق. اگر انسان ازلیت حق رو شهود کنه، وقت از سه چیز آسودگی پیدا میکنه. یکی دشواری دیریابی مقصود، این خیلی نکته مهمی است، دشواری دیریابی مقصود. ببینید در سلوک آدم ممکنه سالها زحمت بکشه روز اونطور که میخواد مقصود رو، یعنی حق تعالی رو نیابه، و خیلی هستن دست را میبارن. کمن سالکانی که به مقام توحید برسن، همون آخری منزل، منزل صدام که در واقع یه درجه از فنا و بقا، خیلی سخته. مثل اینه که فرض کنید کسی یه باری گرفته دستش، باید از کوه بره بالا تا برسه به اون قله کوه، خیلی ممکن مسیر را بمونه. من یادم یکی از عملیات هایی که در دوران جنگ داشتیم، عملیات که از فجر ده بود، در آخرین تقریبا عملیات های جنگ بود، توی کردستان عراق بود. گردان ما 18 ساعت پیاده روی داشتیم، 18 ساعت پشت سر هم ها چه سرعتی نه. بعد رسیدیم به یک کوهی، قرار شد از این کوه بکشیم بالا. کوه هم شاید واقعا کوه هم بود، یعنی تپه نبود، ارتفاعش هم شاید بوده نزدیک 1.7 بود، با این حمایل و برها تجهیزات نظامی از اون کوه میکشیدیم میرفتیم بالا. تازه میرسیدیم به اون قله کوه که یک محبته ای بود، اونجا تازه با عراقی ها درگیر میشدیم، تازه عملیات شروع میشد. خب این مسیر رو که میمدیم هی عده میموندن، رسیدیم به ابتدای کوه، شاید مثلا نصف گردان جا موندن. این نصف گردان هم از کوه کشیدن بالا، رسیدیم مثلا شاید 1 کیلومتری از این کوه کشیدیم بالا، بعد دستور دادن که توقف کنید همونجا، یک به سینه کوه ما توقف کردیم تا ادامه راه رو بگن اونجا استراحت بود. تو من خاطرم از اون لحظه خوابم گرفت، یه دفعه تو خواب یک کسی من رو صدا زد که فلانی بلند شو از جا حرکت کن. ما بلند شدیم اومدیم کنار، یک سنگی از اون بالا، سنگ بزرگی رفت میخورد قشنگ همون جایی که من خوابیده بودم از جای ما اومد پایین. تقریبا من از خواب بیدار نمیشدم این سنگ از سر ما رد میشد. الان ما مزاحم شما نمیشدیم. خلاصه تا رسیدیم به اون بالای کوه که قرار بود درگیر رو شروع کنیم، جمعاً 20 نفر از اون باقی ما، یعنی کسی توی مسیر زخمی نشده بودن، نمیتونستن بیم. حالا این یک جهاد اصغری بود که سخت نبود، برای 20 نفر رسید. اما در جهاد اکبر که سیر و سلوک درونی هست، گاهی خود واقعا از یه لشکر یه نفر میرسه به اون مقام توحید که او بشه مثلا فرض کنید مرحوم رشید علی قاضی طباطبایی. من قبلا شاید خدمت رو عرض کردم، به نظر بنده شخصیت هایی مثل مرحوم آقای نخودکی، آقای رجب علی خیاط، اینا آدمای وارسته بودن، ولی اینا کل معنی منازل رو طی نکردن. اینا موحد به معنی عرفانیش نبودن، اهل صبر بودن، اهل ثقه بودن، یعنی منازل مثلا بدایات و میدونم معاملات اینا طی کرده بودن، اما توحید نرسیده بودن. مشخصه از حالاتشون، از صحبتاشون، از اون چه دربارشون گفتن مشخصه. ولی ممکنه یه حقایق رو هم در درجاتی از شهود کسب کرده باشن.
یعنی چه چیزی
رو
شما الان
دارید مثلا این فرمان در مورد این شخصیت ها چه نرسیده بودن؟ ببینید مثلا فرض بکنید مرحوم شیخ رجب خیاط میفرمود من وقتی به بعضی علما میگم من وقتی برای مردم میخوام صحبت کنم شما بشین پای منبر من چک کنید صحبت های من رو. یه وقت یه تفسیر غلطی از قرآن نکنم، با اینکه این منازل رو طی کرده، این هنوز اون درجه رو پیدا نکرده که خودش تشخیص بده که این سخن چقدر درسته و چقدر غلطه. ولی انسان وارسته‌ای بوده. بله، نسبت به فاصله‌ای که امسان ماها با این شخصیت رو داریم خیلی فاصله زیاده، اما وقتی میسنجیم با افراد دیگه مثل مرحوم حسین علی قاضی، مثل مرحوم حسین احمد کربلایی، مثل مولا حسین علی همدانی، اینا خیلی فاصله دارن. پس بنابراین شهود ازلیت حق باعث میشه که شخص از سه چیز آسوده بشه. یکی این که دشواری دیریابی مقصود را خیلی سخته دیده، مثل اون کشیده از اون کوب بالا رفتنه. چند سال زحمت کشیده، تلاش کرده، بعد شهود گیرش نمیاد. حتی رؤیای صادقی هم نصیبش نمیشه، میبره. مثلا یه آدمی مثلا یه 8 سال 10 سال تو مؤسسه حکمت و فلسفه بخونه، بعد 10 سال هیچ چیزی نگرفته. اینطوریه دیگه، دیریابه. البته نمیگم برای همه دیریاب هست، نه، بعضی ها خیلی سریع منازل طی میکنن. سرش هم اخلاص در عمل، اخلاص در عمل زود رو بالا میبره. ولی حالا اگر یک سالکی دیر به مقصود رسید، این دشواری او رو زمینگیر نمی کنه. چون ازلیت حق رو یافته، میگه خدای ازلی، خب ما خیلی فاصله داریم، آه من قلت زاد و بخت سفر و مجمع المومنین. در خدای سبحان نسبت به ما نزدیکه. ازا سهله که عبادی انی فعنی قریب، اما نسبت ما به او بعیده. قرب و بعدای معنی همینطوره زیاد، قرب و بعدای مکانی نه. اگر مثلا من به شما نزدیک باشم شما به من نزدیکی، من از شما دور باشم شما از من دوری، قرب و بعد مکانی. یا مثلا ما فصل نسبت به عصر حاجی سبزواری نزدیکتریم، نسبت به ملا صدرا دورتر، قرب و بعد زمانی. اونا همینطور نسبت به ما. نمیشه بگیم ما نسبت ملا صدرا دوریم زمانا، ملا صدرا به ما زمانا نزدیکه، نمیشه. اما در قرب و بعد معنوی نه، میشه یه طرف دور باشه یه طرف نزدیک. یه کسی عاشق یه کسی هست، قلبن به معشوقش نزدیکه، اما معشوق به این علاقه نداره، او دوره این نزدیک. قرب و بعدهای معنوی این شکلی هست. خداوند نسبت به ما نزدیکه. اینی قریب عجیب و دعوت دا ازا دعان فریستجیب و بی ولیام نوری. اما ما از خدا دوریم. حالا ممکنه کسی بتونه سریع این دوری رو اعتراف کنه، ولی این دشواری دیریابی مقصود نباید باعث بشه که اعتمادش از خدا از دست بده. خدا همین یه رهزنه، مثل انسان تو بیابون داره میره، هی میره هی میره، با آب نمیرسه. ولی اگر یقین داشته باشه آبی هست، میگه این نداره، میره تا به آب برسه. و دیگر این که انسان از سنگینی و سختی وظیفه و تکلیف یک آسودگی پیدا میکنه. یعنی خود تکلیف و وظیفه هم سنگینه. یه وقت همین سنگینی وظیفه و تکلیف به حال آدم رو ممکنه زمین بزنه. وظیفه و تکلیف سخته. حالا یه وقتا مثلا مرشد راه به شما اذکاری رو میده، مثلا میگه هر روز 70 بار سوره حمد رو بخونید، شما میخونید، این کاری نمید. اما یه وقت به جایی میرسید که میگه هر کاری که انجام میدید استقلال سببیت حق رو در اون ببین و دیگران رو نبین. خیلی سخته، خیلی وظیفه سنگینه. یا هر کاری که انجام میدی فقط برای رضای خدا باشه، خیلی سخت. این سختی و سنگینی وظیفه و تکلیف باید انسان مراقب باشه رو زمین نزنه. لذا اگر شهود کرد ازلیت حق رو، این سنگینی و سختی وظیفه و تکلیف براش آسان میشه. و از همه مهمتر، اگر شهود کرد ازلیت حق رو، از اسباب به راحتی گریزان میشه. گریزان قلبی ها، نه اینکه نم از اسباب استفاده نکنه. پس بنابراین درجه سوم از رسالت شهود ازلیت حق که باعث آسودگی انسان از این امور سگانه میشه. و آخرین منزل که منزل تسلیم است از منازل معاملات، خواجم آیات متعددی رو ذکر میکنه که نیازی نیست دیگه عرض کنم. این تسلیم رو به عنوان آخرین منزل معاملات ذکر کرده و توضیح هم میده که تسلیم برترین درجه است، توکل پایین ترین درجه است، تسلیم بالاترین درجه، تفویض و ثقه بین این دوتا است. لذا اگر یک کسی به درجه به منزل به معامله تسلیم رسید، طبیعتا ثقه رو هم داره، تفویض هم داره، توکل هم داره. هست کنم خدمت. حالا سرش یه که تسلیم درجه است بالاتره، میگه به خاطر اینه که تسلیم دیگه نارسایی نسبت دادن اشیا به غیر حق در تسلیم به حد اقل میرسه. در توکل یه نسبتی به غیر میدید، در تفویض کمتر میشه، در ثقه کمتر میشه، در تسلیم دیگه اوج کمترین انتصاب به غیر حق هست. سه درجه برای تسلیم مثل بقیه منازل ذکر کرده. درجه اول در درون درجه اول سه تسلیم ذکر شده، در درجه دوم تسلیم هم با سه تا تسلیمه که توضیح میدم. اون سه تسلیمی که در درجه اول از تسلیم هست، یکی تسلیم در برابر امور غیبی که از مرز خرد فراتر است. توضیح مطلب این است که ما یه حقایقی رو با حواس پنجگانه درک می‌کنیم، اما یه حقایقی هستن که دیگه حواس پنجگانه ناتوان از درک اون هستن، از عقل بهره می‌گیریم. یه حقایق دیگر وجود داره که فراعقلی هن، نه ضد عقل ها، فراعقل هن، خرد گریز هن، نه خرد ستیز. اونا امور غیبی هستن که شخص وقتی به درجاتی از ثقه و وثاقت رسید، براش این امور غیبی کم کم شهود میشه و اینجاست که شخص سالک باید در برابر امور غیبی تسلیم بشود. ولو فرا عقله، نه جاقا ما اینو با عقل میفهمم، خب معلوم نمیفهمم. البته حتما شهود یادتون هست در بحثی قبلی و عرض کردم شهود با عرض کنم عقل نباید در تعارض باشه، ولی میتونه فراتر از عقل باشه. پس تسلیم در برابر امور غیبی که فراتر از عقله، این یک. دو، تسلیم در برابر حوادث روزگار که بیشتر منظور بلاها و شور و خرابی هاست. و سوم، تسلیم و پذیرش سختی راه برای مرید، برای سالک. راه سیر و سلوک راه سختی است که عرض کردم در بحث سفر، آدم بپذیره سختی ها رو. حالا البته اشکال نداره آدم یه جای از این منازل که رسید دیگه بمونه، ادامه نده، ولی خب حیفه. مثل این کسی که اقعا دیبلومشو گرفته دیگه لیسانس نمیگیره، یا لیسانس گرفته ارشدشو نمیگیره، یا ارشدشو گرفته دیگه پی اچ دی نمیگیره. میتونه، ولی حیفه یه جوان با استعدادی که توان تحصیل داره یه جایی توقف کنه، یه سالکی که اهل طریقت هست و میتونه به خاطر سختی را توقف کنه. پس درجه اول از تسلیم شد تسلیم در برابر امور غیبی، تسلیم در برابر سختی های روزگار و تسلیم در برابر سختی راه. چرا؟ مثلا فرض کنید یه کسیست شما همیشه ازش خوبی دیدید، گناهی، معصیتی، خلافی ندیدید، بعد در این سیر سلوک یکی از رذایل او که تا حالا بر شما مخفی بوده که نه مشاهده کردید، نه قول معروف با ادراکات عادی دیدی، براتون شهود میشه. مثلا فرض کنید یه آدم حریصی شما نمیدونستید، اما آدم مؤمنیه، متدینه، نمازخونه، ولی حریص، بعد یه دفعه برات شهود میشه چهره حرصه رو. خب این اصلا با عقل آدم جور برمه، ای بای آدم من نمیشه این توی باشه. البته این توجه داشته باشید، در این حساب ممکن براش توفیق پیدا میشود. چشم برزخی باید مظهر ستار العیوب بشه، هیچ نباید یه جوری اظهار کنه که حتی معلوم بشه براش یک کشفی حاصل شده. توجه داری، هیچ نباید، حق نداریم، ولی خدا از ما میگیره. اون از قضا یکی از سختی را همینه، آدم داره میره. یکی از اولیاء الهی که در نجف بودن، وصی مرحوم سنت الله شیرازی بودن، وصی آیت الله خویی هم بودن، وصی امام هم بودن. وقتی امام نجف بود ایشون وصی خودش قرار داده بود، ولی خب زودتر از امام و آیت الله خویی از دنیا رفت. این مرد خیلی مرد وارسته‌ای بود، معروف نیست، نمی‌شناسید شما، یعنی تو رسانه ها و اینا اسمش نیومده، اهل تعلیف هم نبوده که کتابی داشته باشه و از طریق آثارش شناخته بشه. این به همین مقام چشم برزخی رسیده بود و خب خیلی سختش بود، نمیتونست کوچه پس کوچه های نجف را بره، نمیتونست با کسی ملاقات کنه. خلاصه مگر چقدر آدم هایی هستن که باطنشون کاملا سالم باشه از این آلودگی ها. خود ایشون میگفت که من رفتم حرم امیرالمومنین صلی الله علیه که مقیدم بود، خب زیارت امیرالمومنین صلی الله علیه رو میگفت که رفتم ذریح رو گرفتم و خیلی نالیدم و از حضرت خواستم که این از من بگیره و احساس کردم میمونم تو را. بعد میگفت که از یه مدتی گذشت و گفت این حالت از من رفت دیگه، باطن آدم ها رو نمیدیدن. بعد علتش هم گفت که چی شد. در عرب ها کلن تو عراق مرسوم بوده، تو خوزستان ما هم قدیما مرسوم همین بوده که شکر نمیخوردن، شیره خرما رو با مثلا چای مخلوط قاطی میکردن خوردن. گفت یه روز یک کسی از ایران آمد برای ما شکر آورد، شکر دولتی که اون زمان مثلا تازه بشه. گفت یه قاشق شکر رو تو چایی ریختم، شیرین چای خوردم و چشم برزخی رفت. شکرم حرام نبودم، مال حلال بود، هدیه بود، بهش داده بود. یعنی یه اسباب اینطوری فراهم میشه که داره خود اون حالت گرفته بشه. هدم دولتی بوده دلش باعث شده. بعد پس یه وقتا این بله چرا اون شخص هم نشون ده تو مال مال حرام نبوده. یه وقت تو یه شخصی میوه به پیغمبر میوه تلخ بود، پیغمبر کامل خورد میوه. شخص دیگه بود تا تلخیش احساس کرد اظهار کرد، اون شخص در حال دید شد دیگه. پیغمبر فرمود که نباید اظهار کنید، بنده خدا داره تو تکریم میکنه به شما، چه میدونی میوه تلخه؟ مثل خیار گذاشته جلو تلخه، میگه نمیدونسته. گاه خودم باید خیار همه شو بخوری، اظهارم نکنی. توجه داریم. به هر حال اونم میخواسته به هر حال از امیرالمومنین که این حالت ازش گرفته بشه، چون خود همین بعضی از این چیزا مانع طریقته. آدم خیال میکنه مثلا هر چیزو بدونه خوبه، بعضی وقتا ندونه بهتره. همیشه دانستن هم خوب نیست، بفهمه مثلا باطن این چیه باطن این چیه، اصلا نمیتونه با مردم زندگی کنه، از داری توی دنیا زندگی کنه نمیتونه که عزلت بگیره. لذا اینا وقتی میگم سختی راه، مقصودم فقط این نیست که یا مثلا اون بحث تسهیل در برابر امور غیبی تعجب شو جدی، مقصود این نیست که حالا یک کسی فرض بکنید وقتی همه مراحل رو طی کرد بعد امور غیبی نه، تو مسیح ممکنه یک امور غیبی براش آشکار بشه. یک خانمی بود به من میگفت، حالا این خانم هم به معنای دقیق کلمه معنی سیر و سلوک نبود ها، حتی وارسته‌ای بود، تقیدات شرعی رو داشت، ولی شوهر خیلی بد اخلاقی داشت و حتی او رو کتک می زد. یک بعدن مثلا که شوهرش پایی باز بدی هم تصادف کرد، تعریف می کرد که یک تو خونهشون یک چوبی که میخ بهش زده بود، اون وقتی شوهر عصبانی می شد با این به جان زنش می افتاد و گاهی خودی می خواد به بدن این فرو می کرد. خیلی بد اخلاقی بود. بعدم خب سالها شاید مثلا 30-40 سال هم آی زندگی کرد و تحملش کرد و حتی این گلایش رو مثلا به پدر مادر خودش هم نمی گفت. شوهرش هم خیلی بد جوری از دنیا رفت، یعنی یک تصادف خیلی بدی و خلاص کار نداره. ولی این زن به خاطر همین صبری که کرده بود یک مقامی پیدا کرده بود. وقتی به دلش الهام میشد که مثلا فردا چه اتفاقی میفته، هم اتفاق میفته. بعد ایشون اومد به من مراجعه کرد، قصه شاید بود مثلا 15-16 سال پیشه، گفت من دارم مثلا نابود میشم، نمیتونم زندگی کنم. که من یکی از اهل معرفت رو که میشناختم بهش معرفی کردم، بودم برو پیش فلانی و اونم یه اسپاری داد و که این حالت ازش گرفته بشه. حالا ممکنه ما بشنویم بگیم خیلی خوب آدم بفهمه چه اتفاقی میفته، به دلش قبل از این اتفاق بیفته الهام بشه. نفس ملحمه از قوی شده بود، مراتب نفس که میدونی نفس اماره است و لوامه است و عاقله است و ملحمه، بعد مطمئن است، بعد راضی و مرضیه. این رسیده بود به نفس ملحمه. خب هر چیزی دادم بهش الهام بشه که خوب نیست، من نمیتونی زدیه کنم. این میکنم من واقعا دارم مثلا کلافه میشم. حالا ایشون خودش میگو من اگر بچه هم کوچیک بودن میخواستن اینا رو به هر حال اگر چند را داشت دیگه یا مثلا طلاق میگرفت تراجده بر این بچه ها من نبود چه بلای سرشون میمد. در واقع برای رشد بچه ها و تربیت بچه ها ایشون گذشت سرپرسته و اساسا بچه هاشون هم بچه های مؤمن متدین تحصیل کرده با معرفت، یعنی یک گذشتی در زندگیش کرد. ولی خب یه عده که ممکن همه اینا سربار جا میشن، یه وقتایی بله من باید برخورد بله خوش شدن دیگه الانیشون، چون برای ببینید هیچ بچه ای هیچ انسانی خشونت رو نمیپسنده و اینم لابد برای جلو بچه هاش هم یه حرمتی به همسرش میکرده و بچه ها میدیدن، ولی خب این زنه به حال مراقب بچه هاش بوده که بچه رو درست تربیت کنه و آموزش صحیح بده و موفق هم شده، موفق هم شده برای این که در حال چون بعدا شناخت بیشتری پیدا کردیم که بله بچه های سالم متدریه تحصیل کرده، همه الان مفید برای جامعه. خب این پس درجه اول از تسلیم. درجه دوم از تسلیم باز در بردارنده سه تسلیم: تسلیم علم در برابر حال، تسلیم قصد در برابر کشف، تسلیم رسم در برابر حق. این حالا تعابیر خواجه است دیگه، من این عبارت خواجه رو میگم ولی باید توضیح بدم. تسلیم علم در برابر حال، تسلیم قصد در برابر کشف، تسلیم رسم در برابر حق. تسلیم علم در برابر حال یعنی به دانایی خودش در برابر دریافت‌های معنوی اعتنا نکنه. ببینید سالک یه علمی داره، مثلا شما فرض کنید اگر ریاضیات مقطع ارشد رو گذراندید، بعد وقتی وارد دکتری میشید یک دریافتای جدید ریاضی نصیبتون میشه، یه وقتا به این دانایی ارشد اعتنا میکنیم، میگه باید چطور پتا چی دارن میگن؟ نه این حرف رو نزن. سالک یه دانایی و معلوماتی داره، در برابر دریافتای معنوی به این علم اندک خودش اعتنا نکنه، بعد این دریافت معنوی رو انکار بکنه، نه بفهمه که اینا معلومات جدیدی است که در گیرش میاد. تسلیم علم در برابر حال یعنی یه وقت این دریافت معنوی فدای اون علم پیشین و محدود قبلی خودت نشه، این دریافت معنوی رو تسلیم باش. البته من دیگه الان وارد اون بحثی که قبلا داشتیم نشم، دریافت‌های معنوی هم معیار ارزیابی دارم که ممکنه وقت خواطر شیطانی باشه. حالا بعد از این که با معیار سنجیدی که جز خواطر شیطانی نیست، به اون در علم پیشین و توانای علم قبلی خودت اعتنا نکنی که این دریافت‌های معنوی رو کنار بزنی. تسلیم قصد در برابر کشف یعنی در سیر سلوک شما یه هدفگیری دارید، یه مقصدجویی دارید، یه قصدی دارید، بعد به کشفی میرسید. خب آیا قصد شما تابع کشف بشود یا کشف تابع قصد؟ اگر کشف تابع قصد شد، مثلا شما فرض کنید قصد دارید به اینجا برید، کشف شما جلوتر رو نشون داده، ما همونجا میمونید برمیگردید عقب. اما اگر قصد شما تابع کشف شد، قصد رو جلوتر میبرید. مثلا فرض کنید تاجری یه من تجارت میکنم، مثلا ما یه میلیون تومن سود گیرم بیاد، بعد وقتی تجارت میکنه قصدش یه میلیون بود، ولی در تلاش میبینه دو میلیون میتونه برسه، به یه میلیون اکتفا میکنه یا میرسه دو میلیون، میرسه دو میلیون. همونطوری که تسلیم علم در برابر حال، اینجا هم تسلیم قصد در برابر کشف، یعنی قصد تا به کشف بشود، البته کشفی که درست باشه، شیطانی نباشه، الهی باشه. و سوم تسلیم رسم در برابر حق. حق اینجا یعنی حقیقت. اگر حقیقت رو یافتی دیگه رسم رو بذار کنار. رسم یعنی نام و نشانه. خود دیگه وقتی حقیقت رو یافتی تسلیم حق باش، رسم و نام و نشان و منیت و اعتبار رو اینه هم باید بذار کنار. رضا ممکنه، ممکنه حقیقت رو که یافتی مأموریت این باشه که اگر عالی ترین درجه اعتبار اجتماعی رو برید بذاری کنار، برید دنبال مثلا فرض کنید دورگردی. دورگردی نه یعنی گدایی کنه، مثلا از این شب خوشا دستگیری کنه. حالا اگر وظیفش بود ها، مثلا فرض کنید مولوی عالم بود، مجتهد بود، جایگاهی داشت، مرجعیتی داشت، مراجعینی داشت، من همه این رو گذاشت کرد. یه وقتا کشف اینو نمیگه، حقیقت اینو نمیگه، حقیقت میگه نه شما همین رو داشته باش با همین منصب کارت انجام بده. همه یکسان نیستن. پس تسلیم علم در برابر حال، تسلیم قصد در برابر کشف، تسلیم رسم در برابر حق. و آخرین درجه تسلیم، درجه سوم، یعنی همه چیز را تسلیم حق ببینم. یعنی چی همه چیز؟ یعنی حتی تسلیم خود را، یعنی حتی تسلیم خودش را هم نبینه، نگه من تسلیم حقم، حتی تسلیم خودش رو هم نبیند. یعنی حتی اگر به مقام تسلیم رسیده، این تسلیم رو هم از حق ببیند و بداند. همون درجه وحدت ها. در واقع تسلیم تسلیم. خب من امروز بخواستم وارد منازل اخلاق هم بشم، یه وقت تمام شد نشانه جلسه بعد. السلام علیکم. امروز مشالا برف خوبی اومده، از دیشب آمده. آره دیشب صبح ما رفتیم نشو شهید بیستیم خیلی برف سنگین.
تسلیم
یعنی تسلیمی که منزل دهم هست، این در سقه در جان دل تسلیم نهفته است. اگر کسی منزل تسلیم رسید حتما باید یه اعتمادی به حق تعالی داشته باشه تو تسلیم حق تعالی باشه.